اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قدیر خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باهاش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سلاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنیم؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ نخیر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ابتدای برنامه رو با دعای سلامتی امام زمان روحی و ارواح العالمین لطراء مقدم فدا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حتی ولی هست. امیدوارم که هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید و انشاءالله که بتوانیم در این روزها آنچه که وظیفه ماست، آنچه که واجب ماست در مقابل دشمنان اسلام در دفاع از این نظام، این مرز و بوم، تشیع اسلام و اهل بیت علیهم السلام به خوبی انجام بدیم. اما امشب شب شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی و شب جنگ احد و شهادت حضرت حمزه رضوان الله علیه است. در روایات مفصل ما در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی داریم، اما چیز عجیبی که در بعضی از عبارتها در مورد ایشون گفته شده این است که نحوه شهادت جانسوز ایشان است، بسیار جانسوز نحوه شهادت حضرت عبدالعظیم. در کتاب مطالب النواسب مرحوم ابن شهرآشوب رضوان الله علیه اینطور میاد مطرح میکنه، کتاب مطالب النواسب جلد اول، مرحوم ابن شهرآشوب که از بزرگان علمای شیعه است، در عذر میخوام در صفحه 248 و ممن دفن من الطالبیین حیاً عبدالعظیم الحسنی بر ری، از کسانی که از خاندان امیر المؤمنان علی علیه السلام و خاندان حضرت ابو طالب زنده زنده دفن شدند و به شهادت رسیدند حضرت عبدالعظیم حسنی بود که در ری او رو زنده زنده دفن کردند و محمد ابن عبدالله ابن حسن او هم زنده زنده دفن شد. خب این جنایت هایی بوده که نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام دادند و به ویژه مرحوم عبدالعظیم حسنی. علت هم این بود که مرحوم عبدالعظیم حسنی بسیار 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 با عظمت بوده. در وسایل شیعه در شرح حال ایشون میاد در جلد 20 این طور میگه: کان عابدن ورعن، عابد بود، اهل تقوا بود، کان مرضیا و روى صدوق فی ثواب الاعمال. مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال روایتی مطرح کرده: ان زیارته که زیارت الحسین علیه السلام، زیارت عبدالعظیم مانند زیارت سید الشهدا علیه السلام است. این از باب پاداشی است که خدای متعال میده، تعجب نداره. ممکن یک فردی از مؤمنین، از اولیای الهی، خدای متعال برای زیارت او همون ثواب زیارت ائمه رو قرار بده، نه اینکه او در جایگاه ائمه قرار گرفته، نه، این تفضلی است که ائمه علیهم السلام برای او انجام دادن. علتش هم اینه که در این عالم که عالم نزول است، ما به اون سقف وجودی معصومین نمیتونیم برسیم. تو این عالم یه مقدار محدودی است، یه تجلی محدودی از خدای متعال در این عالم به شکل ائمه در آمده. خود ائمه تجلیشون تو این عالم محدود بوده، تو عوالم قبلتر یا بعدتر تجلیهای کاملتر و بزرگتری خواهند داشت. اما در این عالم با توجه به محدودیت اون نوری که ما از ائمه علیهم السلام میتوانیم ببینیم، ممکن است بعضی از نورها هم شبیه نور ائمه علیهم السلام دیده بشود و آنچه که در این دنیا برای نور ائمه علیهم السلام قرار داده شده برای اونها هم قرار داده شده. اما روایتی است اخلاقی از مرحوم عبدالعظیم رضوان الله علیه. این روایت مرحوم شیخ مفید در الاختصاص آورده، من روایت رو بیارم. و روی عن عبدالعظیم عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیایی السلام، عبدالعظیم از طرف من به اولیام درود بفرست، سلام برسون. و قل لهم لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، مبادا راهی برای نفوذ شیطان و سلطه شیطان بر خودشون قرار بدن. حواسشون باشه مقدمه تسلط شیطان بر خودشون رو فراهم نکنن. سید الشهدا علیه السلام در کربلا جمله که فرمود ملعت بطونکم من الحرام و شبهه، شکمهای شما از حرام و شبهه پر شده، نه حرام فقط، شبهه هم همینطوره. آن چیزی که مقدمه نفوذ شیطان باشد رو انجام ندید و مرهم به صدق، دستور بده راستگوی باشن در گفتارشون و ادای الامانه، امانت رو پرداخت بکنن. و مرهم به سکوت، دستور بده اهل سکوت باشن، زیاد صحبت نکنن. زیاد صحبت کردن خیلی تبعات منفی داره. و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، تو چیزهایی که بهشون مربوط نمیشه علیکی بحث نکنن. و اقبال بعضهم علی بعض، با هم دیگه به صلاح به صورت خوب با هم روبرو بشن، با هم ارتباط داشته باشن. اقبال اقبل فلان علی فلان، یعنی با روی گشاده باش برخورد کرد، با هم دیگه ارتباط داشته باشن. ول مزاوره، به زیارت هم دیگه برن. فان ذلک قربتون الی، اگر میخوان به من امام رضا علیه السلام نزدیک بشوند، امام رضا فرمودن اگر میخوان به من امام رضا نزدیک بشن با هم دیگه دیدار بکنن، با هم دیگه ارتباط داشته باشن. ولا یشتغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، مبادا مشغول این میشن که بعضی از اونها بعض دیگر رو تکه پاره بکنند. فانی آلیت علی نفسی، من بر خودم قسم خوردم، من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیایی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا، اگر کسی یکی از اولیای من رو در دنیا به غضب بیاورد، از خدا خواستم که او رو در دنیا اشد عذاب بکنه. و کان فی الاخرت من الخاسرین، و در دنیا و در آخرت جزو زیانکاران خواهد بود. و عرفهم، بهشون این رو بگو، بدانند ان الله قد غفر لمحسنهم، اگر این گونه باشند، اینا اولیای ما باشند، ولی ما باقی بمانند، خدای متعال نیکوکاران از اونها رو خواهد بخشید، پرده پوشی خواهد کرد، یه گناهشون رو تو قیامت نمیبینی کسی. و تجاوز عن مسیئهم، و از اگر بدکار باشند خدای متعال اونها رو خواهد بخشید. اگر اهل خوبی باشند خوبیاشون بچربه، اصلا بدیاشون دیده نخواهد شد. اگر بدیاشون زیاد باشه خدا خواهد بخشید. الا من اشرک به او آذا ولیا من اولیایی او اضمر له سوءا، مگر اینکه کسی شرک به خدا داشته باشه، یا یکی از اولیای من رو آزار بده، یا قصد سوء نسبت به او داشته باشه. فان الله لا یغفر له حتی یرجع عن، خدای متعال نخواهد او رو نخواهد بخشید مگر اینکه از این کار برگرده. فا این رجع، اگه برگشت که فبها و نعمت. و الا نزع یا نزع روح الایمان ان قلبه، روح ایمان از قلبش گرفته میشه، دیگه مؤمن نخواهد بود، منافق خواهد بود. و خرج عن ولایتی ولم یکن له نصیبا فی ولایتنا، از ولایت من خارج میشود و دیگر نصیبی و بهره ای از ولایت ما نخواهد داشت. و اعوذ بالله من ذلک، خدا رو پناه میبرم از چنین چیزی، بسیار سنگینه. اگر کسی از ولایت خارج بشود هر عملی هم انجام بده از ولایت خدا که در ائمه علیهم السلام جاری و ساری است، اگر از اون ولایت کسی خارج بشود، حالا مستضعف که هیچ، اصلا بحثش جداست، اما کسی که با این گناهان خارج شده از ولایت، هیچ بهره‌ای از اعمال نیکش نخواهد برد، تمام اعمال نیکش هبط خواهد شد و از بین خواهد رفت، لذا روز قیامت خواهد آمد و هیچ عملی نداره. یه شخصی میاد یه عالمه فکر میکنه در دنیا کارهای خوب داشته، ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، روز قیامت میاد فکر میکنه بله کارش خوب بوده و بعد میبینه که وا ویلا چه وضعیتی است، هیچ عملی نیکی نداشته. این یکی از روایت های بسیار مهم که از امام رضا علیه السلام از مرحوم عبدالعظیم حسنی نقل شده. اما اگر فرصت داشتیم از آقا فرمان، بله، امشب عرض کردیم ایام شهادت حضرت حمزه رضوان الله علیهم هست. روایات در مورد حضرت حمزه بسیار عجیبه. ما یک روایت داریم که علی منی و انا من، حتی روایت نقل شده که حمزه منی و انا من، ثلاثه من اهل بیتی، سه نفر از اهل بیت من هستن، حمزه منی و انا من. البته خب حضرت حمزه به شهادت رسید، البته این رو اهل سنت نقل کردند، حالا نسبت به استدلالش چون در منابع اهل سنت اومده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثه من اهل بیتی، سه نفر از اهل بیت من هستند، که یکی حضرت حمزه بود، یکی امیر مؤمنان بود، یکی هم حضرت صدیقه سلام الله علیها، حمزه منی و انا من. این روایت در اطراف الغرائب و افراد مقدسی از علمای سرشناس اهل سنت مطرح کرده. پس جایگاه حضرت حمزه یک جایگاهی است که طبق روایات اهل سنت دست نیافتنی است برای بسیاری از مردم یا تقریبا همه مردم. در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند که شما خودتون رو با ما قیاس نکنید، شما با ما فرق می‌کنید. خیلی روایت عجیبه. الا ترا غیر مخبر لک ولکن بنعمت الله احدث، فرمودن من نمی‌خوام بهت خبر بدم چون خودت می‌دونی نعمت خدا رو برای شما مطرح می کنم، آن چیزی که خدا به ما نعمت داده رو میگم. ان قوما استشهدوا فی سبیل الله من المهاجرین ولکل فضل، تعدادی از مهاجرین در راه خدا شهید شدن، همم اهل فضل بودن، همم خوب بودن. اما وقتی شهید ما حضرت حمزه رضوان الله علیه به شهادت رسید، قیل سید الشهدا، بهش گفته شد سید الشهدا، و خصه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به 70 تکبیر عند صلاتی علیه، وقتی به شهادت رسید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نماز میت او 70 تکبیر گفتند، 70 تکبیر در نماز میت حضرت حمزه گفتند. متشکرم، دعا فرمایید. خب این یک نماز ویژه بود برای بقیه شهدا نیست، این به اصطلاح ویژه حضرت حمزه بود و در بقیه شهدا دیده نشد، لذا جایگاه حضرت حمزه با بقیه قابل مقایسه نیست. در کتب اهل سنت هم نسبت به این مطلب اشاره شده، در کافی شریف هم بیارم روایت شو، در کافی شریف از امام باقر علیه السلام جلد سوم صفحه 186، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام کبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی حمزه 70 تکبیره، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی می‌خواستن نماز میت برای ختم بخونن 70 تکبیر بر او گفتن. ما نماز میتمون 5 تکبیر داره، اما برای حضرت حمزه نه، 70 تا. یا در روایت دیگری آمده از امام باقر علیه السلام سوال شد کیفه رأیت الشهید یدفن به دمائه، یا کیفه رأیت الشهید یدفن به دمائه، نظر شما چیست؟ آیا شهید رو با لباس‌های خون خودش دفن کنن؟ فرمودن بله، فی ثیابه به دمائه، با همون لباسی که بوده و در همون خون آغشته به خونی که بوده. ولا یحنت، لازم نیست براش صدر و کافور بذارن. ولا یغسل، غسلش نمیدن. و یدفن کما هو، همون طور که هست دفنش میکنن. ثم قال دفن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمه حمزه فی ثیابه به دمائه التي اصيب فيها. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حمزه رو که میخواستن دفن بکنن در همون لباس خونینش دفن کردن، همون لباسی که درش مجروح شده بود. ورداه النبی صلی الله علیه و آله و سلم برداء، پیامبر اون عبای خودشون رو هم در تن او انداختند. فقصر عن رجلی، قد حضرت حمزه بلند بود، این از پاهای او کوتاه آمد. فدعا له بإذخر فطرحه علی، یه مقدار گیاه اذخر، یه گیاه خوشبویی است، از او خواستن، این رو پاهای او انداختن، پوشوندند. و صلى علیه صلاتا و کبر علیه 70 تکبیره، وقتی که نماز او رو خوندن 70 تکبیر برای او گفتن. این ویژگی مخصوص حضرت حمزه رضوان الله علیه بود. خب بریم اتاق فرمان تماس ها رو اگر بگیریم. آقای فیض آبادی از کاشمر اگر لطف کنم بس کنم ممنون میشه. آقای فیض آبادی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما دکتر ابوالقاسمی و
علیکم السلام.
سلام عرض دارم خدمت همه بینندگان و عوامل محترم شبکه مقدس حضرت ولیعصر و عرض تسلیت دارم شهادت رهبر فرزانه انقلاب رو
خدمت رهبر جدید
و همه هموطنان عزیز. آقای دکتر برنامه رو من مشاهده کردم، من از قبل یک چند تا موضوع آماده کرده بودم ولی چون بحث رو به سمت حضرت عبدالعظیم علیه السلام و حضرت حمزه رحمت الله بردید، میخواستم من شد 5 تا، من یکی یکی اینا رو اگه اجازه بدید من مطرح کنم و
بفرمایید
یک چیزی هم باشه بین دوستان اهل سنت و برادران اهل سنت. قبل از اینکه اینترنت ها قد بشه، آقای دکتر اهل سنت مخصوصا این شبکه وهابی، کلمه آقای عثمان که از این واژه استفاده کنه، آقای عقیل بیق یک شبهه آورده بود که آقا حضرت حمزه رحمت الله ایشون سید و شهدا بودن و این لقب و این مقام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهشون دادن. شما چطوری ادعا دارید شیعیان که به امام حسین علیه السلام میگین سید و شهدا؟ این لقب یا این مقام برای دو نفر جمع نمیشه.
خب
این شبهه ای بود که این آقا وارد کرد، یعنی شما شیعیان نباید قائل باشین که امام حسین سید و شهدا هستن و حضرت حمزه سید و شهدا هستن و این لقب فقط مختص یک نفره، در دو نفر جمع نمیشه.
جواب شو الان میخواید؟
جان؟
جواب شو الان میخواید؟
اگه بفرمایید تا من مورد بعدی رو بگم.
جوابش خیلی ساده است. حضرت مریم مگر سیدت نساء العالمین نبود؟
بله بله بله.
و حضرت زرام سیدت نساء العالمین چطور جمع میشه؟ مریم سیده نساء بود تا زمانی که از زهرا سلام الله علیها آمد. حمزه سید الشهدا بود تا زمانی که امام حسین علیه السلام آمد. بعد اینکه امام حسین آمد حمزه بر همه برتر بود و سید الشهدا از حضرت حمزه.
درست درست درست. پاسخ خوبی گرفتم نسبت. آقای دکتر مورد بعدی و آخرین چیز بود، چون من میگم 5 تا بود میخوام که به بقیه دوستانم برسه. بعد الان چون در یک برهه خیلی سختی هستیم و در یک پیش سختی هستیم، این جنگ تحمیلی که به کشور و به هموطنان تحمیل شد، من یاد مثلا اون موضوع صلح اجباری، صلح‌نامه اجباریه که بین امام حسن علیه السلام و معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه افتادم که یه صلح‌نامه اجباری بود که یک سری حالا مشکلات هم خورد. حالا این آمریکای متجاوز و صهیونیست آدمخوار آدمکش کودک کش هرچی که من روی این صهیون حرف بزنم کم گفتم، تو این برهه‌ای که دو بار اومدن مذاکره کردن و زد زیر میز و همه چیز رو به هم پاشید این آمریکای جنایتکار، آیا این قیامی که یا جنگی که امام حسین علیه السلام با یزید کردن و یک گروه کوچیک با یک لشکر 30,000 نفره که دقیقا من الان یاد همون واقعه کربلا میفتم توی این بحثی کردن، جنگی که ما با دوتا ابرقدرت داریم با یعنی دوتا هم نیستن دوتا یک با یک جهان داریم میجنگیم، آیا مذاکره و نمیدونم صلح و اینا در روایات ما چیزی داریم که اگه تو این برهه‌ای که داشتیم مثلا از خود اگه امام حسین علیه السلام باشه بهتره، روایتی داریم که نباید عقب بکشیم و بشینیم سر میز مذاکره؟ من میخوام موضوع اصلیم یعنی هسته صحبت همینه که آقای دکتر توی واقعی که توی دهه محرم افتاد، توی عاشورا تاسوعا افتاد با اون 72 نفر و 30,000 نفر، آیا امام حسین علیه السلام مثلا میتونستن بگن که آقا برگردید عقب باشه آقا سلام میکنیم بیعت میکنیم با شما و از این از این حرفای دکتر هست تو روایات اهل بیت علیهم السلام؟
ما در روایات در کتاب غیبه نعمانی روایتی داریم، روایت مشهوری است، صفحه 281 حدیث 50، احمد ابن محمد ابن سعیدی همون ابن عقده مشهور که موثق علی ابن الحسن، این از بنو فضال موثق اخیه برادرش محمد ابن الحسن، موثق پدرش بزرگ بنو فضال موثق احمد ابن عمر حلبی ثقه است. حسین ابن موسی مجهول، اما با توجه به اون دستوری که در مورد اخذ به روایات بنو فضال آمده، بعضی ها میگن این روایت قبول میشه. معمر ابن یحیی ابن سام ثقه است، ابو خالد کابلی هم که قطعا ثقه است از امام باقر علیه السلام. میفرمان که کعنی به قوم ننگار دارم میبینم، یه قومی قد خرجو بالمشرق، در سمت مشرق قیام میکنن. حالا مشرق کجا میشه؟ روایات اگر روایات مربوط به دوران کوفی باشه مشرقش میشه ایران، دوران مدنی و به صلاح وجود ائمه در مدینه باشه میشه مشرقش سمت به صلاح همون جایی که الان بهش ریاض گفته میشه، نجد. نجد مذموم، مشرقی که سمت خراسان و ایران است ممدوحه در روایات. این روایت داره مدح میکنه، قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه، یه بار دنبال حق میرن با گفتگو، حالا شما بودید مذاکره، فلا یعطونه بهشون داده نمیشه، دفعه دوم میخوان بهشون داده نمیشه. فاذا رأوا ذلك، اینو که دیدن، وضعوا سیوفهم على عواتقهم، شمشیرها رو بر روی دوششون میگیرن، یه از غلاف بیرون میارن. فیعطون ما سألوا، اونی که میخوان بهشون داده میشه، اما فلا یقبلونه، که فایده نداره دیگه، قبول نمیکننش. حتی یقوموا، تا قیام میکنن، جنگو شروع میکنن. ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، و نمیدهند شمشیرهای خودشون رو جز به صاحب شما، یعنی اینها تا زمانی که امام زمان روحی و ارواح العالمین به ترا مقدن فدا ظهور میفرمایند شمشیر دستشون هست، امام زمان رو هم قبول دارن و شمشیرها رو هم به امام زمان میدهند، تابع امام زمانن. قتلاهم شهدا، کشته های اونها شهید به حساب میان. خب زنده هاشون چی؟ اما انی لو ادرکت ذلک، اگر من اون زمان رو درک بکنم، لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، یا لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، دو تا اصطلاح عربیه. اگه نفس باشه به این معنا میشه نفسمو نگه میدارم، خیلی دور تو نمیرم چون امام زمان داره میاد. یعنی چی؟ تو مسابقات دیدید، مسابقات ماشین یه دور بعضی مثلا آروم میرن، یا دو چرخه یا دو یه مقدار آروم میرن، اون دور آخر دور تون میکنن. این لستبقیت و نفسی یه اصطلاحه، یعنی نه اینکه از مسیر خارج بشم، تو همین مسیر میمونم، اما یه ذرم انرژی نگر میدارم، همه انرژیمو خرج نمیکنم. چرا؟ چون امام زمان داره میاد، امام زمان نزدیکه بیاد. لستبقیت و نفسی لصاحب هذا الامر، امام زمان نزدیکه. آماده باشید که یه حضرت میخواد بیاد، حضرت اومد نفستون تموم نشه، اون موقع کم نیارید. یعنی باید یک بند ما سلاح تولید بکنیم، یک بند باید نیروی نظامی آموزش بدیم، یک بند باید در این دوران چی بشیم؟ آمادگی خودمون رو حفظ بکنیم برای آمدن امام زمان. این ترجمه. ترجمه دوم، لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. نفس در اینجا اگه بگیم بیانی که آقا جانم رو حفظ میکردم، جان که دست من نیست. آیه قرآن میگه آقا اگر شما تو برج‌های بلند هم باشید مرگ برسه خلاصه میاد، دست خودتون روی شما رو قبض خواهد کرد. یا آیه دیگه میگه ما اگر مثلا اگر با ما بودن اینا شهید نمیشدن. خدا میگه که اگر بنا باشه کسی کشته بشه تو خونش هم باشه میریزن تو خونش میکشنش. پس استبقاء نفس به معنی حفظ جان نیست. لاستبقیت نفسی یعنی اونی که از دنیا رفت که شهید شد، اونی که زنده ماند فتنه ها خیلی سنگینه، باید مراقب باشه از این مسیر خارج نشه. لذا راه حتما مذاکره نیست، راه حتما تموم شدن دشمن هم نیست، نه الزاماً باید جنگ به تمام شدن دشمن منتهی بشه، نه الزاماً با مذاکره تمام بشه. یه راه دیگه ای هم هست، اینقدر بزنیم شمشیر تا امام زمان تشریف بیارن شمشیر رو خدمت حضرت تقدیم کنه.
ممنون آقای دکتر، انشاءالله که روزی رو ببینیم که خبر مرگ نتانیاهوی کودک کش و ترامپ جهانخوار ستمگر رو هممون بشنویم از همین تریبون.
انشاءالله انشاءالله. خب چند تا سوال گفتیم دارید، تموم شد سوالاتون؟
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. آقای محمدی از اصفهان سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم استاد محترم، شب شما بخیر.
عاقبتتون بخیر.
شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای را تسلیت میگم و پیروزی رزمندگان اسلام را تبریک.
من هم شما تسلیت میگم. هم
گرم بحث منطقی استدلالی هستید، اما نمیدونم فرصت به من میدین. این پسر عراقی بود اومد دو چرخش رو داد. نمیدونم کلیپش رو شما دیدین؟
بله.
من این رو بهانه‌ای شد به فلاش یه شعر گفتم، 5 دقیقه طول میکشه، اگر فرصت داشتید یه موقع دیگه تقدیم.
حالا بفرمایید، خدمتتون هستیم.
بزرگوارین، عفو فرمان شما و همچنین شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون. بسم الله الرحمن الرحیم. البته عرض کنم که هرگز به احساسی که اون جوان توی اون مدت کوتاه مطلبش را گفت هرگز نمیرسه، اما سعیم رو کردم. رسای شهادت امام فقید و شهید امام فقید از بیان نوجوان عراقی. صحن اهدای دوچرخه جوان عرضه گردید به صدها انسان. من چه آن بچه عراقی دیدم از صفایش به خود اندیشیدم. ذهن مشغول بدین عنوان است، انجمن از چه سبب نالان است؟ آن جوانک چه گوهر بر لب راند که چنان جمع بزرگان گریان؟ کردم ارسال کلیپش به عرب، دوستی اهل هویزه به طرب. پس فرستاد به من معنا را، آن رجزهای پر از ژرفا را. چهره تربیتش چون گل بود، 40 مکتب آن نوگل بود. نهضت روح خدا کرد آغاز، تا شده بحر فرج بسترساز. 40 عتبات اوجش بود، انقریب از وصول مقصود. آن پسر شد مثل اهل وفا، که بیاورد دوچرخ خود را. گفت اهدا کنمش بر اسلام، نظر آورد گه نور و ظلام. مسلمین غرق مساف باطل، یاری حق شود از آن حاصل. رهبر نهضتمان ایران است، لانه دشمن از آن ویران است. دوست دارم که نمایم جان را، بهر پیروزی این راه فدا. جای دارد که شکافند زمین، تا ببلعد من گریان غمین. بر تو جمهوری اسلام درود، جان فدایت به سپاس از معبود. پدر ای آیت عظمای علی، سربرا سید علی خامنه ای. گرچه میراث گران قدر شما، مجتبا جلوه دهد دنیا را. کار اولاد یهود است تمام، چشم دنیا به درفش اسلام. سید از هجرت، از هجرت تو میمیریم، انتقام از قتل میگیریم. گر برانیم عدو راز جهان، نشود حق عزیزت جبران. در شگفتم که زمین با چه حیا، با چه رو برگیرد جسم تو را. روزگارا به کجا شک ببریم، که چنین واله و دور از پدریم. آن زمینی که تفاخرها داشت، زان که پایت قدمی بر آن داشت. حیف امید به برگشت تو نیست، در و دیوار ز حزن تو گریست. رفتنت فاجعه بود عجب، از شماتات نژاد مرحب. جرگه اهل بلاهت خوشنود، فاسقان اموی همچو یهود. در عوض مردم بیدار جهان، همه نالان شده از این فقدان. بارها شد که بسی آزاده، با شعف گشته به تو دل داده. شیعه در سوی تو، شیعه در سوی شما گریان است. چشمها چشمه خون افشان است. زن و کودک، پسران و دختر، زین مصیبت زده بر سینه و سر. مرد آراسته با ریش و سبیل، در رسای تو در این زجه دخیل. نه فقط مازه عروجت خونبار، سیستانی ز غمت زار و نزار. آن پدر از غم تو مشهون است، بهروبر نجم و شجر محزون است. مزیت به عزیزان فرمود، آن شهادت تن عالم فرسود. اصل خونخواهی ما لم یزلیست، کینه ما به تلاوی و بدیست. ای مسلمان تو زمین را دریاب، شود از خون جهودان سیراب. جنگ و خونخواهی ما در پیش است، عالم کون و مکان در ریش است. ما به اصرار در این سلک روان، هر چقدر انجامد طول زمان. موی کودک شود از غصه سپید، نتوان زین حرکت دست کشید. آنچه ما را به سر پا دارد، مژده از حق تعالی دارد. آیتی را نکند محض خدا، تا دهد مصر یا بهزان را. حبذا در گران قدر خدا، مجتبا آینه قبل نما. اندکی صبر سحر نزدیک است، موعد فتح و ظفر نزدیک است. دشمن از منطقه شد رو به گریز، گیتی از عشق شهیدان لبریز. می شود قدس و فلسطین آزاد، تا جهان نغمه شادی سرداد. این زمین جایه شیران است، نصرت مهدوی از ایران است. قطر و اردن امارات و کویت، چون سعودی بنوازند این بیت. تا ابد خامنه ای زنده بود، نور او ساطع و پاینده بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. عفو بفرمایید استاد.
احسنتم. خیلی عالی، خیلی عالی. انشالله که خدای متعال دست ما رو بگیره در ذیل رهبری رهبر جدیدمون، بتوانیم ما مسیر رو بسیار خوب و مثل گذشته با شتاب بریم، تا انشاءالله به اون قله نهایی که رهبر شهیدمون فرمودند برسیم. خب شما نکته دیگه نداری محمدی؟ خب ازشون تشکر میکنیم. خانم فاتحی از اصفهان در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید.
ببخشید استاد، من سوالی که داشتم این بود که توی روایات شیعه و اهل سنت هست که یهود به دست حضرت بقیت الله اعظم نابود میشه.
بله.
می‌خواستم ببینم که این روایات رو اعتبار داره اصلا، اهل سنت چی گفته، شیعه چی گفته، و این از نظر شما اینا اعتبار داره یا نه؟
بله، ذیل آیه لیظهره علی الدین کله در اونجا بیارم، حالا اگر بشه در کتب اهل سنت هم موارد متعدد دیده بودم، از جمله تفسیر کبیر فخر رازی روایتی مطرح میکنه که و قال السدی ذالک عند خروج المهدی لا یبقى احد الا دخل فی الاسلام او ادى الخراج. در زمان ظهور حضرت مهدی، لیظهره علی الدین کله، اسلام بر همه دین ها غالب خواهد شد، و این در زمان ظهور مهدی است که همه وارد اسلام میشوند یا اگر مسلمان نمیشه باید جزیه بده. قرطبی در تفسیر خودش در چندین جا این را آورده و قال استاد سدی ذالک عند خروج المهدی. بعد میگه یه عده گفتن مهدی همون عیساست، نه این صحیح نیست. لان الاخبار الصحاح قد تواترت الا ان المهدی من عترت الرسول، مهدی از ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. یا در جای دیگه همین مطرح میکنه و الاحادیث التي قبله في التنسيس على خروج المهدي و في بيان كون المهدي من اتره. بنابر این اینا اصح و اسنادن است، اینا سندش صحیح تره. و قد ذکر و ذکرنا اخبار المهدی مستوفات و الحمد لله، ما اینو مفصل آوردیم. در جلد 11 شبیه همین مطرح میکنه، میگه روایتی داریم که زمین را مالک شدند دو مؤمن و دو کافر. دو مؤمن سلیمان بود و اسکندر، سلیمان بن داوود علیه السلام و اسکندر، و دو کافر نمرود و بخت النصر بود. و سیملک ها من هذه الامه خامسون، و یک نفر پنجمی هم از این امت اون عالم رو و اون زمین رو مالک خواهد شد. لقوله تعالی لیظهره علی الدین کله و هو المهدی، و او مهدی است. در تفسیر بحر المحیط همین رو داره، لیظهره علی الدین کله. و قال سدی ذاکر ذاکر عند خروج المهدی لا یبقى احد الا دخل فی الاسلام. اینها در کتب اهل سنت. در کتبش یک فراوان ما داریم این رو که به اصطلاح وقتی که حضرت مهدی تشریف میارن بر همه ادیان غالب میشن. البته یه جمله اینجا داره، فقال ابو هریره والباقر و جابر بن عبدالله اظهار الدین عند نزول عیسی بن مریم، در زمانی که عیسی ابن مریم از آسمان نزول میکنه، به هر صورت باز میشه زمان حضرت مهدی و رجوع الادیان کلها الی دین الاسلام، همه ادیان به سمت دین اسلام برمیگردن. این هم باز در کتب اهل سنت به نقل از ابو هریره امام باقر علیه السلام و جابر بن عبدالله انصاری آمده.
بله استاد خیلی ممنون. بعد استاد بعضی از علما میگن که طبق آیه قرآن انشاءالله اسرائیل به دست ایرانیان نابود میشه، این درسته؟
روایات متعددی داریم برای این قضیه و از خود قرآن هم این به دست میاد. بله، در سوره اسراء، بسم الله الرحمن الرحیم، بیارم سوره رو. در سوره اسراء آیه پنجم، در ذیل این آیه روایتی داریم، حالا از آیه چهار شروع کنیم. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، مقدر شده حتمی است برای بنی اسرائیل در کتاب که لتفسدن فی الارض مرتین، شما در زمین دو بار فساد خواهید کرد. روایت امام صادق علیه السلام در کافی شریفه و در کتاب کامل الزیارات که میگه فساد دفعه اول شهادت امیر مؤمنان، فساد دوم طعنه‌ای که به امام حسن زدند، ولا تعلن نعلوان کبیرا به شهادت رساندن سید الشهدا علیه السلام تفسیر شده. دو تا وعده شما دارید، وعده اولتون گرفتن بیت المقدس، وعده اولتون که انجام شد، بیت المقدس رو که گرفتید، بعثنا علیکم، ما بر شما مبعوث میکنیم، عباد لنا، کسانی که بندگان ما هستند، اولی بعث شدید. این عباد لنا اولی بعث شدید رو امام صادق علیه السلام اینجور ترجمه کردند: وقتی که زمان خونخواهی سید الشهدا علیه السلام برسد، بندگانی رو خدا مبعوث میکنه، اینها میان و بسیار شجاع هم هستن و یهودی ها رو از بین میبرن و اونجا رو فتح میکنن. و کان وعدا مفعولا، حضرت به معنی فکانه ترجمه کردن، پس از این وعده قطعی خدا که ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراه مقدم الفداس محقق میشه. این یک آیه. اما روایتی است از امام صادق علیه السلام سوال شد که آقا این اولی بعث شدید کیا هستند؟ سه بار فرمودن اهل قم هستند. در تفاسیر اهل سنت از ابن عباس و از ابن مسعود و چند نفر دیگه نقل شده که اولی بحثن شهید همون ایرانی ها هستن یا اهل فارس هستن. روایت متعدد ما در این قضیه داریم. نکته دیگری دارید؟
درست استاد، خیلی ممنون. بله استاد، اگه اجازه بدین من دو تا سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
یه سوالم این بود که اول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به طرف مسجد الاقصا نماز خوندن و بعد به طرف کعبه. خب چرا از امون اول خدا امر نکردن که به سمت کعبه خونده بشه؟ چرا تغییر دادن؟
برای اینکه باید بعضی وقتها انگیزه از عمل مشخص بشه. اگر از همون اول قبله به کعبه به اصطلاح در کعبه قرار داده میشد، نمیفهمیدن جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو و نمیفهمیدن ناراحتی حضرت رو از یهودی ها. در سوره بقره آیه 144 میفرماد قد نرا تقلب وجهک فی السماء. پیامبر، ما دیدیم که تو روت رو به سمت آسمان میگردانی، با حالت التجا دعا میکنی. فلنولینک قبلة ترضاها، به تو قبله ای رو میدیم که تو خوشت بیاد. فول وجهک شطر المسجد الحرام. چند تا مطلب رو میخواد بگه. یک، اینکه آی مردم مقایسه بکنید بین، خوب دقت بفرمایید اینجا رو، بین شیطان و بین پیغمبر آخر الزمان. خدا به شیطان گفت شیطان به آدم سجده کن، قبلگاه تو آدم، آدم به عنوان قبلگاه مثل کعبه، چون خدا آدم که پرستش نمیشد که، به سمت او بعد نماز میخوندن سجده میکردن. شیطان قبول نکرد. خدای متعال نگفتش که خب شیطان چون دوست نداری عوض میکنم. گفت استکبرت، شیطان بزرگ شدی، تو تکبر ورزیدی، ام کنت من العالین، یا جزو اون افراد عالین هستی. توی این آیه میخواد بگه آی مردم، اون مصداق عالین پیغمبر آخر از زمانه. چرا؟ چون همین که ناراحت شد از یه قبله، من میگم پیغمبر قبله که تو دوست داری، به فرض اگر پیغمبر در اون زمان بود، در زمان سجده آدم، میفرمود سجده به آدم دوست نداری عوضش میکنم، هر چی دوست داری. پیغمبر تو دوست نداری به سمت بیت المقدس؟ خب هر جا دوست داری. فلان ولیانه که قبلتن ترضاها. یک. دوم، میخواد نشان بده به مردم که آی مردم، پیغمبر از دست یهودی ها ناراضی است. قبله قبله یهودی ها بود، لذا پیغمبر خوشش نمی آمد. و چرا پیامبر از این خوشش می آمد، از این قبله؟ چند وجه داره. یک، این قبله اسماعیلی است در مقابل اونی که اونها اسرائیلی بودند. این رو ابراهیم و اسماعیل درست کردند. ویژه در قرآن میگه اسماعیل اینجا رو بنا کرده. این یک جنبه. دوم، اینجا مولد امیر اونان علی علیه السلامه، لذا چند جهت داره، باید برای همه این دو جنبه ثابت بشه که یک، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چه جایگاهی داره، چه فرقی داره با شیطانی که اون چند هزار سال عبادت کرد ولی باز حق انتخاب قبله رو نداره، و پیامبری که ناراضی باشه قبله عوض میشه، نه اینکه دستور عوض بشه، قبله شده اصلا خدا عوض میکنه. این یک. دوم، عرض کردیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به قبله اسرائیلی ها و یهود ناراضی بود و خدا میگه قبلتن ترضاها، اون که تو خوشت بیاد، اون که دوست داری اونو برات قرار میدی. بله
بله، خیلی ممنون. و اینکه سوال بعدی من اینه که استاد، با اتفاقی که توی جنگ 12 روزه افتاد و حالا اسرائیل هم دنبال این بود که رهبر معظم رو شهید کنن، ولی چرا رهبر معظم میدونستن احتمالش هست، خب چرا این رهبرمون در پناهگاه نبودن، چرا یه جای امنی نبودن که این اتفاق نیفته؟
این رو من واقعا تو قلبشون نبودم که بدونم حالا چرا، اما چیزی که به نظر خودم میرسه، بعضی وقتها دیگه، حالا از بعضی از افرادی که شهید شدن اون اواخر عمرشون، یا خودمون دیدیم یا از دیگران در مورد اونها شنیدیم که راجع به شهادت خودشون صحبت کردن و با خبر از شهادت بودن، خب کسی که میداند میخواهد به شهادت برسه، مدلی از شهادت رو انتخاب میکنه که بیشترین سود رو داشته باشه. میگه خدای، حالا که من میخوام شهید بشم سود و نفع زیادی داشته باشه. اگر رهبر معظم انقلاب رضوان الله علیه رهبر شهیدمون نه در پناهگاه های زیرزمینی، در یه جایی مخفی بود، چون پناهگاه های زیرزمینی ظاهرا نمی رفتن، فقط به صورت امنیتی جاها رو عوض می کردن، در یه جای امن بود و دشمنم می دونست و می زد، این مقدار تأثیرگذاری نداشت که مردم شجاعت و رشادت ایشون رو متوجه بشن که بله ببینید ماها با وجود این خطرات کارهامون رو و وظایفمون رو انجام میدیم و به شهادت هم میرسیم. یعنی اگر شخصی بداند میخواهد شهید بشه و نحوه شهادتش رو طوری انتخاب بکنه که بیشترین سود رو داشته باشه برای کسانی که باقی میمانند، یک امر معقولی است. اما غیر این باشه من وجهی براش نمیدونم. بعد یه حالا بپرسیم چی بوده دیگه، آیین امنیتی چی میگن؟ اونا دیگه دست من نیست، در جریان نیستم.
بله، خیلی ممنون استاد، لطف کردید.
خواهش میکنم. موفق و معید. خب ما داشتیم راجع به حضرت حمزه صحبت میکردیم و در مورد حضرت حمزه مطالبی رو مطرح کردیم. یکی از نکات بسیار عجیب در روایات رفتار ابو سفیان با حضرت حمزه است. در الامتاع و المعانسه توحیدی، ابو حیان توحیدی میگه وقد رؤی ابو سفیان صخر بن حرب وقد وقف علی قبر حمزه بن عبدالمطلب. ابو سفیان آمد کنار قبر حضرت حمزه وایساد و هو یقول رحمک الله یا ابا اماره، خدا رحمتت کنه ابو اماره، حمزه لقد قاتلتنا علی امر صار الینا، دیدی با ما جنگیدی اما آخرش خلافت به ما رسید، به زور تو زدی اما آخرش خلافت به کی منتقل شد؟ به ما رسید. و این امر انصار الینا خیلی معنا داره. ابو سفیان در مکه بزرگ بود، این امری که مطرح میکنه چیست؟ نمیگه تو یه چیزی دست ما بود میخواستی از ما بگیری، یه دوره‌ای گرفتید به ما برگشت، نه، میگه یه امری بود که اون امر مستقیما به ما رسید بعد از پیغمبر، سار الینا، به ما رسید. خب کسی که این جمله رو نگاه کنه و با دیدگاه‌های یهود آشنایی داشته باشه متوجه میشه که این ادبیات نمیتواند جز ادبیاتی بر اساس مبانی یهود باشه. یعنی او فکر یهودی، سال یهودی بوده یا نه دیگه خودشون باید جواب بدن، اما این فکر یهودی است. لا تشمع النبوة والخلافة في بيت قبل از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، در جزیره العرب ما خلافت نداشتیم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو متحد کرد و یک خلافت درست کرد. یعنی میگه ما و شما که با هم جنگیدیم ما دنبال خلافت بودیم، ما هم دنبالمون بود که خلافت درست بکنیم. لقد قاتلتنا على امر صار الینا، خلافت آخرش به ما رسید. یا ابن ابی الحدید نقل کرده در شهر نهج البلاغه جلد 16 صفحه 81، قال ابو سفیان فی ایام عثمان و قد مر به قبر حمزه، گذرش به قبر حضرت حمزه افتاده بود، و ضربه برجله، با پای خودش به قبر حضرت حمزه زد و قال یا ابا اماره، ای ابا اماره، ان الامر الذي اجتلدنا علیه بالسیف، یا اجتلدنا علیه بالسیف، امسا فی ید غلمان نلیوم، اون چیزی که با شمشیر با ما سرش دشمنی میکردی امروز دست بچه های ما قرار گرفت. یتلعبون به، دارن بازی میکنن باهاش. ثم آل الامر الی ان یفاخر معاویه علیاً کما یتفاخر الاکفاء و النذرا. بعد خود ابن ابلحید میگه حالا باز اون موقع عثمان بود، کار به جایی رسید که معاویه شروع کرد به حضرت علی فخر فروشی کردن، همانطوری که اکفاء و نظرا، کفها و شبیه همها به همدیگه فخر فروشی میکنند. حالا عثمان رو با حمزه مقایسه بکنی به نظر ابن ابلحید که خب عثمان خیلی بالا بوده، یا عثمان و حضرت علی قابل قیاس به نظر اونها، اما حضرت علی و معاویه نه دیگه، اون دیگه خیلی زننده است و پایین رفته. این برخوردی بود که اینها داشتند. و میدانید بعد از شهادت حضرت حمزه رضوان الله علیه رفتارهای بسیار زشت و زننده‌ای رو نسبت به قبر ایشون داشتن. اولا معاویه به دنبال نبش قبر حضرت حمزه بود و دستور داد که قبر شهدای احد رو نبش بکنند. در فتح الباری ابن حجر عسقلانی اگر اضافه هم تسلط کنند، بله، فتح الباری جلد سوم دارالمعرفه صفحه 216 میاد: لما ضرب معاویه عینه التی مرت علی قبور الشهدا. معاویه یه چشمه دستور می‌خواستن از طائف آب بیارن، گفت این چشمه رو از همون سمت قبور شهدا عبور بدن. آب اومد و صاف رفت رو قبر شهدا. انفجرت العین علیهم. حالا این میگه اتفاقی، ولی این همه راه اومده نمیشد یه ذره مسیر رو کج ببرن. فجئنا فاخرجناهما، میگه ما آمدیم و دو تا پیکر از پیکرهای شهدای احد رو، عمرو و عبدالله رو، باز شد. و علیهما بردتان قد غطی بهما وجوههما، یه پارچه رو صورتشون انداخته بودن. و علی اقدامهما شیئون من نبات الارض، رو پاهاشون هم مقداری گیاه ریخته بودن. فاخرجناهما یتثنیان تثنیا کانهما دفنا بالامس، هنوز بدنشون تر و تازه بود، انگار که دیروز دفن شدن. شهدای احد پیکرشون تازه مونده بود. حتی در برخی از روایت ها نقل شده که با کلنگ زدن، وقتی خاک رو کنار زدن این کلنگ اصابت کرد به پای حضرت حمزه و خون تازه جاری شد. و وقتی دید معاویه که این یک کرامتی از این شهداست، مجبور شد که اونجا رو بپوشانند. دوباره اونجا رو پوشاندن و حرمی هم برای شهدای احد درست کردند. بعد از اون که خب بود تا زمان وهابیت که وهابیت این رو چکار کردن؟ از بین بردن. اما روایت دیگری است در مسند احمد آمده که احمد محمد شاکر مطرح میکنه، شماره 44 14 4414. یه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از کنار پیکر شهدای احد میگذشت، این جمله رو مطرح میکنه: فنظروا فاذا حمزه تو قد بقر بطنه، نگاه کردن دیدن شکم حضرت حمزه دریده شده. و اخذت هند و کبده و فلاکت ها، هند مادر معاویه همسر ابو سفیان، اون هند معروف به فحشا، جگر حضرت حمزه رو به دندان گرفت. فلم تستت ان تاكلها، اما نتونست بخوره، نتونست قورت بده. بعدها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: اکلت من حشیعا، چیزی خوردی؟ گفت نه. قال ما کان الله لیدخل شیئا من حمزته النار، خدای متعال نمیذاشت بخشی از بدن حضرت حمزه داخل آتش بشه. این تو بدن تمام وجودت آتشه. فوضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حمزه فصلى علیه و جاء برجل من الانصار فوضع الى جنبه. میگه پیغمبر حضرت حمزه رو گذاشتن، اولین شهیدی که برش نماز خوندن حمزه بود، شهید بعدی آوردن کنار حمزه. دوباره پیغمبر ادامه داد همون نماز رو، همینطور تا 70 تکبیر بر حضرت حمزه گفته شد. روایت که اول نقل کردیم در پاورقی میگه اسناده صحیح، سند روایت معتبر است. این جایگاه حضرت حمزه و وضعیت دشمنانش در کتب اهل سنت و روایات شیعه. خب تا اینجا ما بخشی از فضائل حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم رو مطرح کردیم و به سوالات شما پاسخ گفتیم. انشاءالله که مورد قبول امام زمان قرار بگیره. از همه کسانی که تا الان بیننده ما بودن تشکر میکنیم. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در قدیر خوب دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم. چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن ملاق میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ آیا این شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ بخیر.